این چیزا که معمولا مردم میرن اینا جای دیگه آتش خودشون رو جای دیگه استراق میکنن. بهم این یک خطریه و باید فکری بهش کرد. فکری هم بهتر از این نیست که خودمون مدام چیزای عرفانی بخونیم، گاهی وقتا برای مردم بگوییم. خلاصه از این کارا اگر بدون تدریس بخواد چیز عرفانی، این کتاب مولوی نامه، این آیه جلال الدین همایی، این آدم بخواد چیز عرفانی یاد بگیره بی استاد و چیز، این کتاب کتاب خوبیه، همایی. ولی خب اگر آدم حالا درس بخونه دو بله خیلی خوب. ببینید موضوع بحثمون جواهره، ولی عمدن این جلسه اول این سفر رو گفتم خدمت شما که ببینید این بحث توی عروت الوثقا هست. عروت الوثقا 3 جلده، یه جلد 1 داره، 1، 2 و 3. این جلد 2 و 3 عروت الوثقا اینه. جلد اول عروه فتواییه، جلد اولش فتوایی است، جلد 2 و 3 استدلالیه. این متن بحث وقف عروه بحث استدلالی است، یعنی مثل جواهره ها. مرحوم سید یزدی هم کسی بوده که 2 دوره جواهر رو مطالعه کرده، 2 دوره جواهر رو مطالعه کرده بعد نشسته عروه رو نوشته ها. بلیزا فقهش بسیار الان حاشیه مکاسب سید هم شاید بهتری حاشیه باشه تو حاشیه های مکاسب ها. یعنی از همه عمیق‌تره، حجمش کمه ها اما عمقش خیلی زیاده. حالا این عبارت رو میخونم تا حالا بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الوقف. الوقف هو قسم من الصدقات. وقف یه قسم از صدقات. از صدقه تو قد تطلق و یراد و به الوقف. گاهی کلمه صدقه استعمال می شود و اراده می شود بهی به اون صدقه الوقف. گاهی صدقه اطلاق می شود و یراد و بهی یراد و به اون صدقه وقف. صدقه گفته می شود و مراد وقفه. بل بلا بل به صدقه، چون صدقه مصدره، مصدر مذکر مؤنثش یکسانه. بل بل غالب و فی الاخبار التعبیر عن الوقف به صدقته، بلکه اصلا بیشتر توی روایات به جای وقف صدقه گفته می شود. بل به لفظ الوقف قلیلون، اصلا کم می شود بگوین وقف و اراده وقف بکنند، بیشتر میگن صدقه. وقد تطلق علل اعم منه و من اخواته، و گاهی اطلاق می شود صدقه بر اعم از وقف و اخوات وقف. پس گاهی صدقه مترادف با وقت، گاهی صدقه اعم از وقت، شامل وقت میشه، اخوات وقت هم میشه. مثلا شامل تحبیس، سکنا، بل عمرا و رقبا. این رو بعدا بس میکنم که یعنی چی. مثلا فرض کنید که فراوان شما تو این کتاب رو خوندید که مثلا میگه لعم روکه انهم لفی سکرته یعمهون، معمولا هم معنا میکنند یعنی چی؟ مثلا لعم روکه یعنی به جان تو قسم، ولی معنیش این نیستم به جان شما نیستم، لعم روکه یعنی به دین تو قسم. اصل کلمه به معنی دینه، نه به معنی جان. بدونی تو سنی یا قسمه به دین جایزه، اما اینجا که حالا ما میگوییم عمر، اینجا به معنی تا پایان عمره، این همون عمره. اما اونجا ها که لعمرو که انهم لفی سکرتهم، اونجا به معنی دینه، یعنی به دین تو قسم، اونم به معنی دینه. دینه بله. اصلا همیشه این کلمه به معنی دینه. این علمای ما چون عرب نیستند و فارسی زبانند، این عربی هم که ما تو حوزه میخونیم عربی قومه، عربی عربا که نیست. الان من چون تو حوزم میدونم این سید یزدی وقتی میگه عمرا مرادش عمره، اما به عرب بدیم میگه که این که به معنی جان، جان چه ربطی به اینجا داره، یا نمیدونم به معنی دینه، دین چه ربطی به اینجا داره. نه 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 به دین گفتن، چون این سنی هست، سنی ها هم قسمه به دین رو جایز میدونن، ما باطل میدونیم. تو لغت مثلا نگاه المنجد رو نگاه کنید، تو همین المنجد گفته امرکه یعنی به دین تو. خیلی خب بله اون مشکل داره، حالا این یعنی لغتی دم دستی گفته، بله بله مشکل داره دیگه. وقت تطلق على الصدقه المصطلحه التي هي تملك للغير تبرعا بقصد القربته، و گاهی اطلاق می شود صدقه به معنی صدقه خاص، گاهی اطلاق میشه صدقه بر همون صدقه اصطلاحی. صدقه اصطلاحی هم یعنی چی؟ التملك للغير، تملیک دیگران، تبرعا بدون عوض به قصد القربته، اینو میگن صدقه اصطلاحی. وقت تطلق علی زکات به قسمیها، و گاهی هم صدقه بر زکات، چه زکات ابدان چه زکات اموال، هر دو قسمش، زکات ابدان و زکات اموال. کما فی قوله تعالی انما الصدقات للفقراء، اینجا صدقات یعنی زکات، الی آخر آیه. خب فالوقف هو الصدقة الجارية، پس وقف یعنی این الصدقة الجارية ای المستمرة، صدقه مستمره فی مقابل المذکورات، در برابر این چیزایی که ذکر شد، فرض کنید سکنا و عمرا و رقبا و تحبیس و فلان و فلان. الان تعریف سید یزدی از وقف این شد الوقف هو صدقه الجاریه، جاریه هم یعنی مستمره، یه صدقه مستمر را بهش میگوین وقف. حالا اگر که کسی مثلا یه اینجا الان اینجا آدم خیلی هست دیگه، میگه مثلا من درآمد خودم رو ماهی یا سالی 1% 2% رو در راه خدا میدهم، این صدقه هست، جاریه و مستمرم هست، در این حالم وقف نیست. این تعریف این اشکال داره، الان خیلی متعارف هم هست اینجا کار رو مردم میکنن دیگه، 1% اموالشون رو هر ماه یا هر سال صدقه میدن، در این عالم وقف نیست. فهوه عبارتون ان تحبیس الاصل و اطلاق المنفعت، پس وقف عبارت است از تحبیس الاصل و اطلاق المنفع، حبس کردن اصل و رها کردن منفعت. این همون تعریفی که تو جواهرم بودن دیروز گفتیم، فقط جواهر میگفت عقدی که فلان، شما کلمه عقد رو نگفته. خب اینه الان این تعریف برای وقف درستی یا غلطه؟ بگیم حبس کردن اصل و رها کردن منفعت، اینو درست نیست. ببینید شما الان تو همین قوم یه سرقفلی هایی هست که قطعاًم حرام است و باطله، فقط هم تو قم هست. این مغازه هایی که تو قم خرید و فروش میشه معمولا اینجوریه دیگه، میگه این مغازه رو میفروشم به شما مثلا 10 میلیون تومان، از این به بعد هم ماهی مثلا 1000 تومان باید به من بدی تا که دیه تا که نداره الالعبد. حبس کرده اصل مال را و منفعتش هم رها کرده. این ماهیانی که میگیره این منفعتیه دیگه، اینا که بقیه آره چبیه همشون اینجوری هم با... تو قوم اینجوری هستن، شهر دیگه اینجوری نیستن. نه شهرستان دیگه سرقفلی اینجوری هستن. یک کسی میگه که این مغازه رو من 10 سال مستجر شما بودم، مغازه شما رو آباد کردم، 1 میلیون بده تا برم بیرون. اون طوری نیست، اون حلاله. سرقفلی یه شهرهای دیگه حلاله، تو قومه که حرامه. خب ببینید نفس روشنه دیگه، چون که این نه اجاره است، نه بیعه، نه وقفه، هیچی نیست. چی؟ اگه اجاره است مدتش تا که، اگر بیعه پس این ماهیانش دیگه چی چیه؟ یعنی این مسلم حرامه. بله میتونه. آره اون سرقفلی حلاله، اون حلاله. بله. خب ببینید اگه من بگویم وقت یعنی حبس اصل، دیروز میگفتم اگه من یه اصل اینها، مثلا فرض کنید که من یه کتابی دارم تو گاف صندوق قایمش میکنم، این حبس الاصل، اینه که نمیشه بگید که وقف. رها کردن منفعتم وقف نیست، رها کردن فی جهت خاصت وقفه. یه کسی مثلا یه منفعتی همینجور رها کنه ولش کنه هر کی میخواد برداره، این که وقف نیست. وقف اینه که این منفعت رو توی یک جهت خاص، مثلا بگه برای سادات، بگه برای اولاد آیزه غمیان، اینجوری باشه وقت اون میشه وقت. خیلی خوب. فف نبوی در حدیث نبوی، ببینید مراد ببینید الان چجور اور، ببینید کاملا آدم اینا رو که میخونه پیداستا، با توجه به چیزایی که دیروز گفتم جواهر جلوش بوده، بر اساس همون نوشته دیگه. ففن نبوی صلی الله علیه و آله، حبس الاصل و سبل ثمره، حبس کن اصل را و رها کن سبل، یعنی فی سبیل الله قرار بده منفعت را. خب بله ببینید این حدیث درسته اما کلام سید غلطه، چون حدیث داره میگه سبل، سبل یعنی اجعلها فی سبیل الله، این جهتشو داره بیان میکنه، اما اطلاق المنفعه که نمیگه فی سبیل الله. نه بله زهر حدیث درسته، اون درست نبود. وقد ورد فی الاخبار الحس علیه، در روایاتم تحریک بر وقف کرده است، گفته وقف بکنه. ففی النبوی صلی الله علیه و آله، اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاثتین، انسان بمیره عملش قطع میشه مگر از 3 چیز: ولدن صالح یدعو له و علم ینتفع به بعد موته و صدقتن جاریته، فرزند صالحی که برایش دعا کنه و علمی که سود برده شود به اون علم پس از مرگ این شخص، این مؤمن، و صدقه جاریه، که الان صدقه جاریه به معنی وقت. و فی خبر هشام ابن سالم، هشام ابن سالم، حالا فعلا حالا اول کار شما از نظر رجالی بگید صحیح، روایتش صحیح هست و هشام توثیق داره، تا بعدی وقت بحث میکنم که هشام ابن سالم قومیه و قومی ها در اون زمان یه مشکلی داشتن، معلوم نیست توثیق داشته، نفس این که قومی هست خودش یه مشکلیه، حالا اینو بعدی وقت، حالا فعلا، حالا چون بحث ثواب سال خیلی مهم نیست. لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال. دنبال انسان پس از مرگش اجری نمی آید مگر سه تا خصلت: صدقتن اجراها فی حیاته و هی تجری بعد موته. صدقه که آدم جاری بکنه در زمان حیاتش و پس از مرگم جاری باشه. و سنت هدیین سنها، سنت نیکویی که پای گذاری کرده باشه. و فهیه یعملو بها بعد موته، و بعد از مرگشم به اون سنت عمل بشود. و ولد صالح یدعو له، ولد صالحی که برایش دعا کنه. بدل بگیریم میشه گیره بله. و قریب منه جملتون اخرى، قریب به همین جمله دیگر. یعنی حالا مثلا فرض کنید که توی این روایت مثلا گفته صدقتن اجراها فی حیاته، حالا یه حدیث دیگه گفته مثلا وقفن یا مثلا عملن، یه تعبیر شبیه این. و فی خبر ابی کهمش، این ابی کهمش یک راویه که شغلش چرم فروشی بوده. چرم پوست، عربیش میشه چی؟ بین تو فارسی کسی که چرم سازه بهش میگن چی؟ دباغ. دباغ عربیش میشه آدمی. هم آدم بنویسه آدم، آدمی، آدمی، آدم، آدم یعنی چرم ساز، پوست و اینجور کارا. این میشه ابی کهمش، شغلش این بوده. و این آقای ابی کهمش که شغلش چرم بوده، موارد متعددی داریم اینو گفتن موثق بوده سا، اما اینجوری زیاد داریم که این آقای ابی کهمش مثلا پوست الاغ را مثلا میبرده، نمیدونم دباغه میکرده، پوست سگ را، پوست خوک را، پلان. و خود اینا دلیل بر فسق این آدمه. یعنی مکان ندارم تو رجال گفتن این آدم خوبیه، بگن آدمی که میره پوست نجس را برمیداره دباغه میکنه، این دلیل بر فسقشه. کسی که پوست سگ را برمیداره دباغه میکنه حتما میگه، میگه قرآن نمیگوید بر رج زفه جور، سراغ چیز نجس نرو. کسی که همش با نجس سر و کار داره این آدم فاسقه. بله بله. نه مقصد اینه که بینید اصلا گاهی وقتا تو رجال وقتی میخوایم بحث کنیم اصلا کار نداریم که این آدمو گفتن ثقتون یا غیر ثقتون. حالا میاد یه چند روز دیگه انشالله یه حدیث میخونم، یه راوی رو میارم، ده ها کتاب رجال همه گفتن یا آقا ثقتون ثقتون ثقتون. نه نه شغلش دباقی میدن، شغلش اینه آدم. بعد ولی این آدم رو مثلا من یه حدیث میارم، یه آدم اینجوری بودم، یه نوکری داشت، هر وقت نوکرش یه خلافی میکرد نوکرش رو میگرفت صد ضربه شلاق میزد. همم تو شرح حالش گفتن یا آقا ثقتون، من میگم یه افسق پساقه. بله کسی که صد ضربه شلاق بزنه به یه عبد، چه فسقی از این بزرگتر، چه گناهی از این بزرگتر، قطعا این فاسقه. همه رجالی اینا گفتن عادله که خب بگن. خیلی خوب، پس این ابی کهمش رو عرض کردم ضعیف میشه اینجور که عرض کردم. خب بله بله داره، حتما داره. بله چی؟ خب این شیعه بود. خب این به نجس چرا دست میزد؟ اصلا قرآن میگه به نجس دست نزن. بله بینی الان بینی الان حتی اگر فرض کنی اینه که توی یک آزمایشگاه هست الان تو آزمایشگاه اینا دستکش دستشون میکنن، اگر اینا که تو آزمایشگاه ها کار میکردن دستکش دستشون نمیکردن با این نجاساتی که آزمایش میکنن سرکار دارن، اینا رو میگفتیم فاسقن. ببینید ایشون میفرماد پس مرد شورها فاسقن، مرد قبل از غسل غسل میت نجسه دیگه، درسته؟ ببینید این نکته دقت بکنید خیلی نکته خوبیه میشو فرمودن. اینا همه شنیدید که نمازگزار اگه موی غیر معکول و لحم به لباسش باشه نمازش چیه؟ باطله دیگه. یه موی گربه به لباس باشه باطله. حالا یه کسی قبل از نماز ریشش رو شونه کرد، یه چند تا مو هم افتاد به لباسش، حالا وایستاد نماز، این موهایی که به لباسشه موی معکول و لحمه یا غیر معکول و لحم؟ همین. آها، یعنی عرف از اون غیر معکول و لحم آدم نمیفهمه، عرف از غیر معکول و لحم آدم نمیفهمه، ولی ذات طوری نیست. اون که قرآن میگوید بر رجز فهجورا، این اصلا آدم نجس رو نمیگیره، این اصلا آدم نجس شامل نمیشه، تخصیص نیست، انصراف، انصرافه. بله، بله دیگه اونا رو همینجور میگیم، بله اونا رو همین هم میگیم. نه اونو داریم چون تو روایات خود علی کعمش داریم. نه نه، آدم عصبانی مزاجی بوده، عبد انسان، ملک انسانه، اما به هر حال عبد آدمه. این مثلا نه بحث دینه، خودش گناه کبیر است، اصلا زدن گناه کبیر است. نه اخلاقی نیست. ببینید اگه شما میخواد کسی رو شراب خورده میخواد شلاقش بزنید، 75 ضربه شلاق میتونید بزنید، اما یه دونه سیلی نمیشه صورتش زد، اون 75 تا نمیشه یه دونش رو به صورتش بزنید، باید به بدنش باشه. یعنی این کله در هیچ شرایطی حق نداره کسی بزنیدش، به گناه کبیر است. کله آدمم نه، کله حیوانم همینجور است، به کله حیوانم سیلی زدید، چوب زدید، شلاق زدید، گناه کبیر است. خب بله، آره بله بله. ولی بول و قائط رو نه، بول و قائط انسان شاملش نمیشه، اونو جز همون روزه. نه 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 نه، بینی همین الانم اگر کسی به بول و قائط دست میزنه اینم جز همون مصداقه و رجز فهجوره، باید دست نمیزد، حالی که دست زده فاسق میشه. بینه همین الان تو بعضی از شهر و روستاها اینجوریه که مثلا دستشویی و توالت و این چیزایی آدم را برمیدارند و اینا رو گل میکنند و بعد نمیدونم کود درست مانند برای کرسیشون و این چیزا پایمال میکنند و یه کار میکنند. این کارا حرامه، این کارا حرامه. آره باید بگوییم که اونجا مواردن یا باید با دستکش یا یه طوری که دست نزنند. نه نه، مقصود این بود که از غیر رجال برای رجال استفاده بکنید، از خودش نقل کرده، خودش رفته به امام صادق میگه یا ابن رسول الله من یه غلامی داشتم بهش گفتم که برو دم مغازه، اینم رفت دیدم یه جو گرفته خوابیده، گرفتم 100 ضربه شلاق بهش زدم. امام فرمود 100 تا گوبره. امام فرمود خدا نترسیده گوهاها نفرمانی کرده 100 تا زده. امام فرمود که خب یکی میزدی، ایگو آقا من که یکی بزنم حرفمو گوش نمیکنه. امام فرمود باید یکی بیشتر نزنی، این معلوم میشه همیشه هم میزده سام خب این فسخه دیگه. بله بینید یه وقت مثل آدم بی مبالات، مثلا داره گل درست میکنه، تو نجاست این کارو میکنه، داره با نجاست اینجوری بازی میکنه، بعد میره دست چاپ میکشه ده. این حرامه. بله چی؟ اینو این آدرس این که شغلش اینا همه اول مکاسب محرمه تو بحث اعیان نجسه اونجا روایت شده. ستتون یلحق المؤمنه بعد وفاتی، بعد از وفات مؤمن شش چیز شامل حالش می شود: ولدون یستغفر الله، بچه‌ای که برش استغفار کنه، این ظاهرن، و مصحفون، مصحبون نوشته، و مصحفون، و قرآنی که یخلفو باقی میگذارن، یه قرآنی بعد از وفاتش، و غرسون یغرسو، درختی که کاشته اون را، و قلیبون یحفرو، چاهی که حفر کرده، و صدقتون یجری ها، صدقه ای که جاریش کرده، صدقه جاریه همون وقف، و سنتون یؤخذ بها من بعدهی، سنتی که پس از وفات او هم بهش عمل می شود. خب این روایات درباره ترغیب به وقف، ضمن تو این دو تا روایتی که خوندیم هر دو درباره مؤمن بود. حالا آیا غیر مؤمن اگر که وقف بکنه این روایات شاملش می شود یا نمی شود؟ میشه اینجوری بگیم، مثلا فرسونی کلمه مؤمن شامل سنی نمیشه، به طریق اولا شامل کافر نمیشه. حالا اگر یک کافر یا یک سنی وقف کرد، علت این که این روایات کلمه مؤمن رو ذکر کرده، علتش اینه که یا مورد نیاز مخاطب این بوده، به این جد امام علیه السلام مؤمن را ذکر کرده، یعنی مورد حاجت این بوده، یا علت این که امام علیه السلام کلمه مؤمن را فرموده اینه که سنی هم همینجور هست، کافرم اینطوری هست، اما تو اونا کمتر پیش میاد. یعنی مثلا کی حاضره مثلا یه چیز وقف بکنه برای سادات؟ غالبا شیعه این کارو میکنه، سنی خیلی کم، یهودی خیلی خیلی کمه که وقت بخواد یه چیزی وقف سادات بکنه، یا مثلا یه قرآن بخواد چیزه. یعنی از باب ندرت وقوعشه. خب بله همین، بله زا اینو میاد توی مسائل. ببینید این آیه شریفه قرآن سوره توبه میفرماید که مثلا این که الان خیلی از شما سوال میکنه ادیسون فلان کارو کرد برق و اختراع که ثواب میبره یا نه، این آیه جوابش اینه: و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. یعنی این صدقه داره میده اما صدقه ثواب نداره. چرا نداره؟ چون کافره. این آیه صریح در اینه که کسی که صدقه داره میده اگه ایمان نداره فایده نداره. خب اینا هنوز ما وارد بحث نشدیم. اونم همین رو سوره توبه، اونم خواهد دید که صدقه داده و میبیند که اگر ایمان میآورد فایده داشت برش، اگه ایمان بابا آیه میگه هر کس که یک کار خیری بکنه میبینه. خب میبینه اما کجاش گفته ثواب میبره؟ خب میبینه، میبینه این کار کرده، میبینه این کار کرده هیچ چیم گرش نیمده متقیم. بله ارز کنم آیه سوره توبه صریح توی مطلبه. خب بله خب انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم درباره اصل اولی در وقت، که وقت تو موارد شک تمسک به چه اصلی باید بکنیم. السلام علیکم.